بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. الله اکبر. آخرین شب و آخرین ساعات ماه مبارک رجب المرجب ماه امیر مؤمنان است و در آستانه ورود به ماه رسول اعظم ماه پرخیر و برکت شعبان المعظم هستیم، ماه رحمت و مغفرت الهی. شب جمعه شب استجابت دعاست و لحظات لحظات استجابت دعا، پس با توجه دعا کنیم و طلب خیر کنیم برای پدر زنده و حاضر اما غریب من. دعای پدر در حق فرزندان هم مستجابه، بدان امید که اون بزرگ در حق یکایک ما دعای خیر کنند و ما رو از زمره خدمتگزاران و ناصران و انسانهای موفق قرار بدهند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برای تعجیل در ظهور و سلامتی اون پدر بزرگوار صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما انت منذر ولکل قوم حاد. پیرامون مبحث هدایتگری و هدایت امت پس از رسول خاتم هفته گذشته مطالبی رو عرض کردیم راجع به نبوت، تعریف نبوت، نبی کیست، شؤون نبی، تفاوت نبی با رسول، تفاوت حوزه اختیارات نبی و رسول، حوزه تبلیغ هر کدام از انبیا، برخیشون رو به تفصیل برخیشون رو به اجمال با هم سخن گفتیم. بدانجا رسیدیم که تمام انبیا بعد از خودشون اوصیایی داشتند تا اون هدایتی که از آسمان نازل شده پس از اون رسولان الهی ابتر نمونه. اگر پیغمبر خاتم 1400 سال پیش مبعوث شدند، به رسالت رسیدند و مردم را شروع به تربیت کردند، تمام طول عمر پیغمبر اکرم در میان مردم پس از بعثت 23 ساله بعد از 23 سال تکلیف هدایت مردم چه می شود؟ این مطالب رو عرضه داشتیم. امشب می خوام به مناسبت اینکه احتمال قوی امشب شب اول ماه شعبان المعظمه و این ماه ماهی است بسیار عظیم برای اهل معنا، خاطر شریفتون باشه هفته اول ماه رجب عرض کردم رجب ماه امیر مؤمنان است. هر کس معرفت نورانی علی ابن ابی طالب رو طلب می کند در ماه رجب خدا عطا می فرماید. اشاره داشتیم اون جمله‌ای که در قیامت اشاره می شود عین الرجبیون، عین الرجبیون، اونها شیعیان و محبان با معرفت علی ابن ابی طالبند که در قیامت اونها رو صدا می کنند، حساب و کتاب اونها با همه مردم متفاوت در درگاه خدا. ماه رجب ماه شناخت علی ابن ابی طالب، ماه معرفت علی ابن ابی طالب. این قرآن همش مدح علی ابن ابی طالبه. ما باید گاهی به معنای قرآن هم بپردازیم، ضمن اینکه به قرائت و تجوید و صوت و لحن و اینها میپردازیم. اینها مقدمه است، ابزارهای بسیار مقدماتی است برای اینکه به مغز قرآن برسیم. اون هدایت و تربیت الهی در مغز قرآن نهفته است و مغز قرآن معرفت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و فرزندانش. خداوند بزرگ در سوره جمعه پیغمبر خاتم رو همون جایی که منت سر خلایق میگذارد که شما لیاقت داشتن پیغمبر اکرم در جوار خودتون رو ندارید، من بر سر شما منت گذاشتم، بر سر شما هم که گفته میشود بر سر مؤمنین است، نبی سر و پایی چون من. لقد من الله علی المؤمنین. مؤمنین هم خاطر شریفتون باشه عرض کردیم خلقت الارض لسبعت. مؤمنین اصلی و حقیقی این هفت نفرند که کره زمین، تمام مخلوقاتی که در زمین قرار داده شده به توفیل وجود اونها خلق شده. سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، این 5-6 نفری که روایتشو خوندم، اینها در عالم الست هم پیمان شده بودند در نصرت علی مرتضی و تشییع جنازه صدیقه طاهره فاطمه زهرا. هر آنچه که من و شما در دنیا میخوریم و میآشامیم و از نعمتهای دنیا متنعمیم و استفاده میکنیم، بدهکار این حضرات هستیم. هی بدهیمون بیشتر میشه. حالا این پیغمبر که خدا منت گذاشته سر اونها، من و شما محلی از اعراب خلاصه نداریم، منت رو بر اونها گذاشته، اینها رو از عرش به فرش فرستاده تا اینها در کنار اونها به کمالی برسند، ما هم توفیلی و قفیلی اونها. خدا اذن داده از فضلش، از رحمتش کنار اینها قرار بگیریم، ما هم تربیت بشیم، ما هم رشد پیدا بکنیم، ما هم یه خورده با کمال بشیم، اهل کمال باشیم. این پیامبر رو مبعوث کردم تا شما رو هدایت و تربیت کند. قبل از اون شما چه بودید؟ قبل از اینکه این پیامبر مبعوث بشه سراغ شما بیاد، طبیبی که دواره به طبه بود پریشب عرض کردیم، شما در غیر این صورت لفی زلال مبین بودید. از دید خدا، خدا داره سخن میگه، اصلا کلاس من و شما نیست، کلاس پیغمبر و خداست. این دوتا دارن با هم تکلم میکنن، قرآن مخاطبش پیغمبر اکرم، مخاطب قرآن من و شما نیستیم، من و شما مخاطب پیغمبریم، نه مخاطب خدا در قرآن. این نکته مهمی است. مخاطب قرآن شخص شخیص رسول الله، مخاطب قرآن شخصیتی است مثل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندانشون. امروز مخاطب قرآن حجت ابن الحسن العسکری روحی لتراب مقدم الفداست. اللهم صل علی محمد. مخاطب قرآن، حقیقت قرآن، نورانیت قرآن اینها هستند. نورانیت قرآن رو شما تو الفاظ قرآن نمیتونید پیدا کنید، تو معرفت قرآن میتونید پیدا بکنید. اگر این پیامبر نیامده بود و این هدایت رو تمنا نمی کردند اون هفت نفر و اونها به توفیل اونها به شما نمی رسید، شما چیزی نداشتید. حقیقت قرآن اون نور خاتم الانبیاست و جانشینانش. حواستون جمع باشه، دستورات ائمه رو حتی در مورد تلاوت قرآن من میبینم متاسفانه کمتر رعایت میشه. عزیز برادرم که چند دفعه از توفیق داشتیم ما خدمتشون آیاتی چند از کلام الله مجید رو تلاوت فرمودند، ما باید تلاوتمون هم طبق دستور اهل بیت باشه. افتخار ما اینه، ما از مکتب عامه نباید تبعیت بکنیم وقتی بزرگانی چون امیر مؤمنان پیشوای ما هستن. یه وقتی یه کسی دیگه پیشوای آدمه، خب خیلی خوب دنبال اون میره. اما وقتی که علی ابن ابی طالب و جعفر ابن محمد صادق و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی اینها راهنمایان و هدایتگران من و شما هستند، در آداب ظاهری قرآن هم باید به اونها تمسک و توجه داشته باشیم. قرائت قرآن آدابی دارد. حتی موقعی که شما روایت داریم دیگه، دستور اهل بیت، شما حتی حافظ کل قرآن هستید، خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما داریم زمانی که میخواید قرآن تلاوت بکنید، قرآن رو باز کنید، نگاه به آیات بکنید و تلاوت کنید. یه وقتی قرآن در اختیار آدم نیست، آدم جاییست تو راه مثلا میخواد بره تو ماشینه، قرآن هم که نمیتونه بخونه، همون آیات و سوری که از حفظ داره میخونه، خیلی هم عالیست. اما در شرایطی که تو جلسه است، جلسه رسمی حسینی است، حسینی محبان الحسینه، یک مشت محب به اهل بیت دور هم جمع شدیم، باید این آدابی که اهل بیت دستور دادند رو رعایت بکنیم. موقع قرائت قرآن توجه، موقع قرائت قرآن رو به قبله، موقع قرائت قرآن با وضو، با طهارت، با طمأنینه، با توجه. این دستوراتی است که اگر رعایت بکنیم تربیت میشیم، و الا اگر به سبک دیگران غیر از مکتب اهل بیت بخوایم حرکت بکنیم، وا ویلا، می ترسم این روایت رو حتی به زبان بیارم که امام باقر علیه السلام فرمودند هیچ چیزی رو از دیگران نگیرید، فقط از ما بگیرید. اونها اگر همه عمرشون، همه عمرشون، طول عمرشون بشود طول عمر نوح، 2500 سال، 950 سال دوره نبوت حضرت نوحه، عمر نوح 2500 ساله. اگر عمر نوح کنند، شبها تا به صبح روی انگشتان پا نماز بخوانند، روزها هر روز روزدار باشند، اما محبت و ولایت امیر المؤمنین و فرزندانشون رو نداشته باشند، لعکب بهم الله علی من خرهم فی النار، خدا با صورت اونها رو به آتش جهنم وارد میکنه. خداست، این قانونو من نگذاشتم، این قانونو پیغمبرم نگذاشته، حواسمون جمع باشه. این قانون رو خدا گذاشته. اگر پیغمبر اکرم نمی آمدن ما رو رشد نمی دادن، ما هم در این زلالت و گمراهی غرق بودیم. مقدار نماز و روزه و حج و قرائت قرآن و تلاوت قرآن و شبهای ماه رمضان، این شبکای ماهواره پخش میکنن، نماز تراویح چند ساعته در هر رکعت یک جز قرآن، گولتون نزنه. آنچه خدا از مخلوقاتش خواسته، پایش به قول فرنگی ها بیسش، محبت و مودت امیرالمؤمنینه. کسی محب و اهل مودت به اهل بیت بود، خدا عمل کمش رو هم قبول میکنه و پاداش فراوان میده. اما از این صراط مستقیم رفتی بیرون، هر مقدار عبادت و بندگی کردی، خودت رو کشتی در بندگی خدا، سر سوزنی، خدا ارزش براش قائل نیست. آن چیز مخلوق خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است. اللهم صل على محمد. پس پریشب هم عرض کردم، قرآنی که سر نیزه بره به جنگ علی ابن ابی طالب یا وصی علی ابن ابی طالب بره، اون قرآن نیست، اون کاغذ پاره است. حقیقت قرآن رو باید چسبید. حقیقت قرآن، قرآن ناطقه، قرآن ناطق علی ابن ابی طالبه. امروز قرآن ناطق حجت ابن الحسن المهدی است، صلوات الله سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینا رو دقت بفرمایید. یک سند دیگه هم عرض کنم خدمتون، بریم سراغ بحث خودمون. پریشب چند شب گذشته به مناسبت باز خدمت سرورانم عرض کردم، ما در میان متون زیارتی خیلی از دوستان از ما سوال میکنن که آقا تو مقاتل کدوم مقتل مثلا معتبرتره، مستندتره، علمیتره؟ ما معرفی میکنیم، اما معمولا میگیم معتبرترین، مستندترین، متقنترین راوی عاشورا زیارت ناحیه مقدسه توسط خود حجت خدا امام زمان علیه السلام. هیچ کس به اندازه ایشون احاطه ندارد بر وقایع عاشورا. زیارت ناحیه مقدسه مقدماتش، حضرت حجت قبل از اینکه با واقعه عاشورا بپردازند یک دور امام شناسی دارن درس میدند. امام رو باید شناخت. امام همون هدایتگری است که انما انت منذر ولکل قوم هاد. چه شأنی داره این هدایتگر؟ یکی دیگه شو امشب میگیم. از کجا میگیم؟ از زبان حجت ابن الحسن در زیارت ناحیه مقدسه. کدام عبارت رو میگید؟ این عبارت رو که وقتی امام زمان دارن معرفی میکنن شؤون حسین ابن علی علیه السلام رو به عنوان امام، به عنوان هادی، هدایتگر روی زمین، میفرمایند که کنت تو یا ابا عبدالله کنت للرسول ولدا. رسول الله خاتم الانبیا که تفاوت نبوت و رسالتش با بقیه انبیا و اولیا رو گفتیم، 123999 نبی فقط آمدند به بشر بشارت دهند که خداوند میخواد نور اعظم رو. پریشب از قول ورقت ابن نوفل به خدیجه چی گفت؟ ناموس دهر رو خدا میخواد روی زمین بفرسته. 123999 نبی پاک، ممتاز، خالص اومدن بشارت بدهن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره نازل میشه بر زمین. آماده باشید. پس وقتی گفته میشه امام زمان تو زیارت ناحیه داره میفرماید که کنت للرسول ولدا، تو برای پیغمبر یک فرزندی، یک پسری. این پسر با پسر من فرق داره، با پسر شما فرق داره. این وارث اون رسول، اون صفات حمیده، اون صفات شاخصه رو در خودش داره. کلام امام زمان، کنتل رسول ولدا، تو فرزند رسول الله. اما عبارت بعدیش واقعا سکته میاره برای انسان اگر بفهمه، اگر بفهمه. تو دوستان جوانترم بعضیا موتور دارن، بعضیا اتومبیل شخصی دارن، بعضیا در شرف ازدواجن یا ازدواج کردن یا مستأجرن یا خانه شخصی، آپارتمان شخصی دارن، مالکند. هر انسانی بخواد مالکیت خودش رو بر یک وسیله اثبات کنه باید چی بیاره؟ سند بیاره. آقا این حسینیه به نام محبان الحسینه. اگه فردا کسی بیاد ادعا کرد نه آقا اینجا خونه منه، اینا غصبش کردن، دادگاه باید بریم. دادگاه ببریم، دادگاه چی میخواد از ما؟ سند رسمی منگوله دار مورد مهر و امضای دادگستری رو بیار ببینم به نام کی خورده اینجا. پشتیبان، پشتیبان و آنچه که مستند و محکم میکنه مالکیت این حسینیه رو سندشه. آنچه که محکم و مستند میکنه ملک شخصی من رو که مال منه سندشه. درست شد؟ امام زمان راجع به امام حسین که یکی از هدایتگران دوازدهگان است میفرماید کنت للرسول ولدا وللقرآن سندا. تو پسر رسول اللهی و حقانیت قرآن به چیست؟ به حسین ابن علی است. امروز به حجت ابن الحسن المهدی است. هر چیزی رو که بخواید اثبات کنید، مالکیتش رو، حقانیتش رو، استدلال قانونی بیارید، باید سند بیارید. پس دقت بکنید، اگر روحانی، تجوید، نمیدونم همه این آداب و احکامی که تو کلاس‌های قرآن داریم رو، اینها رو بگیم مقدماتی اولیه برای رسیدن به این مغز، همش مقدسه، همش عالیه، همش لازمه. اما خدای نکرده اگر اینها اومد حواس ما رو از اصل قضیه بخواد پرت کنه، یعنی من فرزندم رو بفرستم کلاس قرآنی که اگه 20 سالم ادامه پیدا کنه این فقط صوت و لحن و تجوید و قرائت قرار کار بکنه، این از اهل بیت نیست. اینو عزیزانم حواسشون جمع باشه، این وصیت امام صادق علیه السلامه. به صرف قرآن، به اسم قرآن گولتون نزنند، از علی و اولاد علی جداتون کنند. اینا مقدماتی است برای اینکه مغز قرآن رو بفهمیم. این قرآن هر جا بحث میکنن میگن قرآن به قرآن به قرآن، این قرآن خودش سند داره. یعنی چی؟ که حسین ابن علی یا هر امام و هر هدایتگری سند قرآنه. امروز امام زمان سند قرآنه. شما این قرآن رو ببر بذار جلوی کسی که قرآن رو قبول نداره، میتونی قانعش بکنی با این قرآن؟ اون اصلا قبول نداره این قرآن رو. رسالت پیغمبر رو اصلا قبول نداره که حالا شما میخوایی بکشونیدش بیاریدش در خونه امامت و امیر المؤمنین رو بیاید پایین. اون منطق، اون عقل متقن و مستحکمی که با دلیل و برهان، با دلیل و برهان ربوبی نوری میتونه اثبات کند حقانیت این قرآن رو، کیه؟ هدایتگر هر عصری است. دقت فرمودی؟ مثال تاریخی بزنم که بازتر بشه. هدایتگران الهی خاطر شریفتون هست، عرض کردیم از زمان امیرالمؤمنین ثقلین خیلی مشهور بود. علی ابن ابی طالب در میان جامعه اسلامی مشهورترین فرد بعد از پیامبر بود. امام حسن و امام حسین هم همینطور تا حدودی. اما عرضه کردیم مهمه، اینایی که من هی تکرار میکنم چون اهمیت داره، بعد از حادثه دهشتناک عاشورا علی ابن الحسین چی فرمودند؟ حتی 20 نفر در کل شبه جزیره عربستان دیگه محب به ما نیستن، نه شیعه ما. پس فتنه و کودتای کور و تاریک سقیفه ظرف کمتر از 30-40 سال کاری کرد تمام اون احادیثی که پیغمبر می نشستند بر می خواستند، می گفتن هازا علی وسیگی و بعده حسن و بعده حسین و بعده علی ابن الحسین. نشست و برخواست پیغمبر هی تکرار این بود. چرا؟ چون پیغمبر عقل کله، می فهمه بعد از 23 سال این مردم تا قیامت باید زندگی کنن. هدایتگرشون کی؟ مربیشون که رشدشون بده، تعالی به اونها بده، چه کسی باید باشه؟ لذا می نشیند و بلند می شود به بهانه های مختلف، اشاره می کند به نصوص، به وصی من، به هدایتگر پس از من. چه اتفاقی افتاد ظرف کمتر از 30 سال 40 سال؟ 30 سال 40 سال پیشکش، ایام فاطمیه روایت رو خوندم، محمود ابن لبید چی میگفت؟ 70 روز از غدیر خم نگذشته بود پیغمبر رو مسموم کردند، شهید کردند، بعدم گفتن واقعا پیغمبر در مورد علی اصلا توصیه‌ای کرده بود به مردم. این داغ به سینه فاطمیه زهرا بود، این داغ به جگر امیر مؤمنان بود. حالا اینها اومدن، از بعد از امام حسین نصوص دیگه نیست، دیگه معرفی ائمه بعد از علی ابن الحسین شد جزء اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام باقر ناشناسه، امام صادق این شایعاتو گوش ندید، بحث باید علمی باشه، سند باید داشته باشه. امام صادق 4000 شاگرد داشتن که نمیدونم در مدینه چنین و چنان، اینا همه شاگردان امام صادق بودن. من اینجا پشت میکروفون اعلام میکنم اگر کسی تونست در کتب رجال، در کتب حدیث، در کتب تاریخ، چه شیعه چه سنی، 40 نفر شاگرد برای امام صادق معرفی کنه به اسم و نسب، من اینجا جایزه بهش میدم. چهل نفر، نه 400 نفر، 4000 نفر پیشکش شما. انقدر قریب بود امام صادق علیه السلام که یه شیعه شیر پاک خورده وقتی میخواد بیاد یه سؤال فقهی اولیه، نه راجب معارف اهل بیت، خلقت آسمان و زمین و کهکشان، میخواد دوتا سؤال شرعی بکنه، اومده لباسشو در آورده، خیار فروش دورگرد داره رد میشه، میگه عمو بیا. این خیارات یه جا چند رو مجمع گذاشته رو سرش، خیار قلمی بدم، خیار سبز اعلی بدم. آقا اینا یه جا چند؟ 20 کیلو یه جا چند؟ مثلا به پول ما، به پول امروز فرض کن 20,000 تومان، گو آقا این 25,000 تومان، نه این 30,000 تومان بگی، این سبد خیارتو، مجمع خیارتو بده، این لباس خیار فروشی دم نیم ساعت به من قرض بده، یه 5,000 تومان دیگه هم انعام بهت میدم بابت این نیم ساعت، من برم یه چرخی بزنم بیام. طرف از خدا خواسته این باید تا شب بوده، آیا 10 کیلو خیار بفروشه نفروشه؟ یه جا 20 کیلو خیار رو فروخت و پولشو نقد گرفت به 2 برابر قیمتو، 5000 تومان هم مثلا به پول ما دارم عرض میکنم پول اضافه گرفت و لباسا رو در آورد. حاج وارج این دیوانه است، این کارا چیه میکنه؟ این بنده خدا لباسو پوشید و این کلاه رو سرش گذاشت و مجمع خیار رو گذاشت رو سرش، آی خیار قلمی اعلی بدم، خیار سبز اعلی بدم، اومد تو کوچه بنی هاشم، اومد نزدیک در خونه امام صادق، گفت حالا تا اینجا رو ما اومدیم مأمورا نفهمیدن، الان من چجوری در خونه امام صادق دست در بزنم مأمورا مشکوک نشن؟ جاسوس گذاشته بودن به پا، کسی حق نداشت سلام به امام صادق بکنه، 4000 شاگرد داشته. خ خوب دقت بکنید، رمز هدایت رو هفته پیش حاج آقای سوالی فرمودن عرض کردم، همجور که خیارو گذاشت تو دلش گفت یا جعفر ابن محمد صادق، تو امام این زمان منی، تو هدایتگر منی. تا اینجاش با من بود، از اینجا بعدش با شما. اومد تو کوچه بنی هاشم، همینجوری خیار سبز اعلا بدم، خیار قلمی بدم، در به خانه امام صادق واز شد. یه غلامی اومد بیرون، آی عمو بیا ببینم، بیا ببینم خیار چی داری، بیا ببینم. این طرف اومد تو، گفت ورده بیا تو خیاراتو، آقا گفته بیا تو خیار، ثواب میخوایم بکنیم. اومد تو، در و بست، امام صادق علیه السلام آماده، بگو عزیزم سوال داشتی تا اینجا اومدی، سوال تو بپرس. دو تا سوال پرسیده، دست آقا رو بوسیده، دوباره خیار رو گذاشته رو سرش، رفته بیرون. این شدت خفقان و محاصره کردن اهل بیته، از کجا در اومد یک مرتبه جعفر ابن محمد صادق 4000 شاگرد داشت؟ اگه 4000 نفر انقدر معرفت داشتن که پای درس امام صادق میرفتن که شیعه حال و روزش این نبود. به یه مناسبتی یه روزی خواهم گفت، چون باید باز بشه، حیف مطلب باز نشه شهید میشه. ما سه طبقه از روات حدیثمون، سه طبقه یعنی سه نسل، سه طبقه کل حیات ائمه میشه 10-12 طبقه، هر امامی یه طبقه اگه محسوب بشه، که اینا انقدر عمراشون کوتاه زود به زود شهیدشون کردن، کمتر از یه طبقه هم هستن، ما میگیریم یک طبقه حدیثی در ناقلین حدیث، راویان احادیث. از این 10-12 طبقه ما، سه طبقه اینها موالیند، یعنی فقط غلامان علی ابن الحسین و غلامان امام باقر و غلامان امام صادقن. احدی در خونه اهل بیت نمی اومد یک سوال ساده بکنه، احادیث ما رو، این احادیث ناب رو، این معرفت و این اخلاق و این تربیت و این چیزی که امروز اگر به زبان علم دنیا تو دنیا عرضه بشه، تمام دکانها بسته میشه، همه دنبال مکتب و مرام اهل بیت را میفتند. این بیهنری و بیارزگی ماست که نتونستیم این حرفا رو به دنیا معرفی بکنیم. سه طبقه ما موالی اند، سعید مولا حسن، حسن مولا نمیدونم ابراهیم، ابراهیم مولا فلان، مولا یعنی غلام. علی ابن الحسین بعد از واقعی عاشورا دیگه مردم جواب سلامش رو هم نمیدن، مجبور شد 84 زن و بچه رو باید ذبح میکرد، باقی مانده شهدای کربلا زن و بچه هاشون مونده بودن. اینا وقتی به مدینه برگشتن دستور آمده بود خانه های اینها رو مصادره کرده بودند، اموال این زن و بچه رو هم غارت کرده بودند. علی ابن الحسین خیال میکنیم روز عاشورا تموم شد، ما صبح 11 میریم دنبال زندگیمون، علی ابن الحسین میره کوفه، اون داستان ها در کوفه، بعد به شام، بعد بازگشت به کربلا، بعد بازگشت به مدینه. ما خیال میکنیم اینا که اومدن کل مدینه رو فرش قرمز انداختن، علی ابن الحسین رو بردن تو کاخ نشوندن. وقتی علی ابن الحسین وارد مدینه شد دید تمام خانه ها رو یا تخریب کردن یا مصادره کردن. اموال تمام شهدای کربلا رو مصادره کردن. میدونستید تا چند ماه علی ابن الحسین خارج شهر مدینه در سایه دیوار مخروبه یک باغ زن و بچه رو، تمام این شهدا رو جمع کرد اونجا؟ دیدید کنار بساطی‌های قدیم میوه فروشا یه دیواری چیزی پیدا میکردن سایه بود، یه چادر میزدن زیرش بساط میکردن. علی ابن الحسین 6 ماه این 84 زن و بچه رو زیر دیوار ترک خورده یک با خارج شهر مدینه یه چادر عمود کرد، اینا رو زیر اون نگه داشت. قدر نمیفهمیم ما، ما نمیفهمیم سر چه سفره مفت نشستیم. 6 ماه 84 زن و بچه داغدار سوخته، هی شنیدید ام البنین زیر سایه نمیرفت، حضرت زینب زیر سایه نمیرفت، سایه ای نداشتن که زیر سایهش برن بشینن. 6 ماه تا علی ابن الحسین تونست یه باغی که خارج شهر داشت اون باغ رو علی ابن الحسین عملگی کرد، با این زنها و بچه ها دور این باغ یه حصار کشیدن، از اون سایه اون دیوار ترک خورده اون باغ خارج شهر اومدن توی باغچه‌ای که مال علی ابن الحسین بود، با حصار اینو پوشوندن. اینا کاگل درست میکردن، زنهای داغدار عاشورا، نمیدونید اینها رو. 3 سال طول کشید علی ابن الحسین این باغچه رو اتاق اتاق کرد، هر اتاقه که داد دست یکی از این خانواده شهدا. زن و بچه بوریر بیاد اینجا، زن و بچه زهیر بیاد اینجا، زن و بچه فلان، این شهدای کربلا. خیال میکنیم عاشورا تموم شد و صبح 11 هم رفتن سر زندگیشون ملت. 3 سال تمام علی ابن الحسین درگیر اولیات زن و بچه های شهدای کربلاست، به هیچ کار دیگه ای نمیرسه. باید شکم اینا رو سیر کنه، باید سرپناه درست کنه، باید لباس برای اینا تأمین بکنه. بمیرم برات علی ابن الحسین، بمیرم برا مظلومیتت آقا، تو رو به ما به عنوان بیمار فقط معرفی کردن، نگفتن تو 3 سال شب و روز نداشتی، جون کندی که فقط این بچه های شهدا اینهای سرپناه پیدا بکنند. بعد از 3 سال این زن و بچه وقت روزا کمک علی ابن الحسین میکنن، تو این باغ کشاورزی میکنن، از گرسنگی نمیرن. بعد از 3 سال یواش یواش یکی قرفه گفتم قرفه قرفه به اینها داد، یه مقدار از اینها خیالش راحت شد، اینا یه سرپناهی داشته باشن. شروع کردن امام سجاد علیه السلام این باغ رو به کمک همین زن و بچه توسعه دادن. اشهد ان بقتلک قتل الاسلام یا حسین، با کشته شدن تو دین جدت سر بریده شد، تمام شد. بعد از 3 سال که امام سجاد این هدایتگر همه مردم دنیاست، 3 سال درگیر سیر کردن شکم 84 زن و بچه است. 3 شب مهمون بیاد خونتون، شب 4 قر نمیزنی؟ به خانمت نمیگی بابا چرا پانه میشن برن؟ مهمون 1 روز 2 روز 3 روز. 84 زن و بچه داغدار، اموال مصادره شده، خانه ها ویران شده. اینا رو تمکین کرد، سر جاشون گذاشت. بعد از 3 سال شروع کرد با عرق جبین و کد یمین علی ابن الحسین کشاورزی میکرد. از محل سود کشاورزی که با این زن و بچه ها کار میکرد چند تا غلام خرید، رفت تو بازار غلام فروش و غلام خرید. به این غلام ها اومد گفتش که روز اولی که این چند تا غلام رو خرید، گفت آقایون، به قول امروزی ها قانون کار، به زبون امروزی میخوام بگم، امام یه تعابیر دیگه دارن، من دارم ترجمه میکنم که راحت تر بفهمید. قانون کار گفته شما روزی 8 ساعت کار کنید، بقیهش مال خودتون. به جای 8 ساعت برا من روزی 5 ساعت کار کنید، روزی 3 ساعتش رو شما ملک من، این مال منید دیگه، روزی 3 ساعتش رو من میخوام به شما درس بدم، با سواد بشید. حاضرید؟ چیه؟ کارگر چی از خدا بخواد کار نکنه بشینه یه گوشه ای یا آقای براش حرف بزنه؟ علی ابن الحسین این 5-6 تا غلام رو آورده تو مزرعه مثلا کار بکنن، روزی 5-6 ساعت کار میکنن، بقیهش رو ازت میگه بشینید میخوام باهاتون حرف بزنم. شروع کرده احادیث و روایاتی رو که پیغمبر به امیر مؤمنان گفته، امیر مؤمنان اونها رو به عنوان اسرار و معارف اهل بیت به امام حسن گفته، امام حسین به سید الشهدا داده، امام حسین به علی ابن الحسین گفته، روایات پیغمبر رو دونه دونه. و اینا سواد ندارن، یه مش بی سواد عامی، از خیلیاشون از افریقا و از این طرف بردن دیگه، به بردگی آورده شدن. امام اینا رو خوراک داد، پوشاک داد، مسکن داد، اینها رو شروع میکرد برای اینا حدیث خوندن، حدیث خوندن، حدیث خوندن. 3 طبقه روات ما موالی هن، بعد از مدتی اینا میموندن خونزاد میشدن. به قول ما کی بهتر از علی ابن الحسین؟ آدم اربابم میخواد داشته باشه مثل علی ابن الحسین، نه زور به کارگر میگه نه اذیت میکنه، زودتر از اینکه نهار خودش رو بخوره نهار او رو میده، زودتر از اینکه به فکر مسکن خودش باشه به فکر مسکن اونه. بعد از چند وقت یواش یواش امام سجاد شروع کرد چند تا کنیز خرید برای خدمتگذاری به خانواده شهدا، خانواده های شهدای کربلا. بعد یه مدتی هر چند وقت یک بار به مناسبت مثلا عید مبعثی، عید فطری، عید قربانی، حضرت صدا میکرد غلاما بیایید، فلانی بیا، زید بیا، حارث بیا، فلان بیا، بیا 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 بیا، شما حاضرید تشکیل خانواده بدید؟ سرشون رو مینداختن با این خجالت میکشن، غلامیم آقا، ما رو چه به تشکیل خانواده. این کنیزا رو صدا میکردن فلانی 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 بیاید بیاید بیاید، هر کدومتون هر کدوم این غلاما رو میخواید بگید همینجا من فی المجلس نقد براتون عقدش میکنم، یه اتاقم من علی ابن الحسین میسازم به شما میدم، شما شروع کنید زندگی کردن. کدوم آقایی یه همچین کاری با غلامش میکنه؟ انتم کریم، خوشا به حال کسی که بفهمه با کی سر و کار داره، به جای اینکه این در و اون در بزنیم صاف بریم در خونه امام زمان. یا صاحب الزمان انت الکریم من اولاد الکرام و مأمور بالضیافه والاجاره، تو آقای آقازاده ای کریمی، شب اول ماه شعبان احتمال، شب جد توست، ماه جد توست، ما هم گناهکاریم، ما هم خطاکاریم، ما هم بدکرداریم، رحمت خدا رو میخواییم. علی ابن الحسین علیه السلام اینا رو میاره، به عقد هم در میاره. بعد از اینا یواش یواش اینا بعد یه مدتی بچه دار میشن، حضرت تربیت بچه های اینها رو به عهده میگیره. سه طبقه از روات احادیث ما موالی هن، یعنی غلام و کنیز هن. این احادیث اینجوری به این قیمت به دست ما رسیده. کسی حاضر نبود بیاد از علی ابن الحسین سوال بپرسه، از مسلمان‌های مدینه، ام القرای اسلام. میخواید دلتون بسوزه؟ شب جمعه است، اب نداره، وقتمون هم داره تموم میشه، یواش یواش بریم سمت اون قبر شش گوشه. خشکسالی شد در مدینه، ماجرای خشکسالی رو همتون شنیدید. مردم شهر کارد به استخوانشون رسید، باران نمیاد، چاها خشک شده، مزارع داره خشک میشه، قحطی داره میاد. هی ملت میرن دعای باران میخونن، نماز باران میخونن، نماز استسقا میخونن، هیچی، سنگ هم از آسمون نمیاد، چه برسه باران رحمت خدا. یه روز خیلی کارت به استخوان رسید و اینا بچه های شیرخوار آوردن در مقابل آسمان گرفتن که خدا رحمش بیاد. جارچی که جار زد تو شهر، بیاید مردم جمع شید بریم نماز باران بخونیم خدا رحم کنه. یه وقت یکی که داشت رد میشد دید در خونه علی ابن الحسین باز شد، یه غلام سیاه اومد بیرون همراه جمعیت. اینا که رسیدن به مصلا میخواستن نماز باران بخونن، این کنجکاو شده بود اون روز، یهو دید این غلام سیاهی نگاهی دور و برش انداخت، عقب عقب رفت، رفت پشت یکی از این تپه های شهر. این از رو کنجکاوی اینو دنبال کرد. این جمعیت مسلمونا 2000 نفر نماز خوندن، گریه کردن، زجه زدن، دعا کردن، هیچی نیومد. دید این رفته پشت تپه، دستش رو بلند کرد، گفت یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر از سماوات به حق فاطمه. تا اینها رو گفت و بعد گفت خدا یا به حق اربابم علی ابن الحسین رحمت فرست بر این مردم. گفت دعای این تمام نشد، من نفهمیدم ابرها از کجا آمد، به هم خورد، رعد و برق شد، چنان بارانی باریدن گرفت که تا زانوی مردم رفت توی آب، مردم متفرق شدن رفتن تو خونه هاشون. حالا مردم رفتند همه تو خماری فکر میکردن هر کی میگه با دعای ما جمع شدیم دعا کردیم بارون بارید. این بابا فقط میدونه. اومد و گفت زیر بارون دیدم غلام سیاه سرشو گذاشت روی زمین، سجده شکر کرد، بلند شد را افتاد. تعقیبش کردم و اومد تو مدینه، وارد شهر شد و تو کوچه بنی هاشم، محله بنی هاشم، و تو کوچه‌ای که خونه امام سجاد دیگه اومده، و در زد و در باز شد و رفت داخل. گفت نمیتونستم صبر کنم، رفتم جلو در زدم و در باز شد، دیدم یه کنیزیه. گفتم آقای این خونه کجاست؟ صداش کن بیاد. گفت آقای ما علی ابن الحسینه. گفت برو صداش کن بیاد. رفت و امام سجاد رو صدا کرد و حضرت اومدن دم در. گفتم بفرمایید برادر، با کی کار داری؟ گفت شما یه غلامی تو این خونه داری، من این غلام رو کارش دارم، میخوام ببینمش. حضرت فرمودن که ما چند تا غلام داریم، کدوماشونو؟ گفت من نمیدونم، اگه میشه اجازه هست من بیام تو ببینم اینا کدوم اینها بودن. حضرت فرمودن بفرمایید داخل حیات. غلاما رو صدا کردن و 5-6 تا اینم کارگرای مزرعه امام سجادن دیگه. این کارگرا به صف شدند و این اومد یه نگاه کرد و یهو دید، گفت آقا این فروشیه. حضرت فرمودن که من اصراری بر فروش ندارم، اگر خودش میخواد شما خریداریش بکنی خودش میدونه. یه نگاه تو چشمان مقدس علی ابن الحسین دوخ، یعنی آقا از من خسته شدی؟ گفت آقا من فروشی نیستم. گو عزیزم من نمیخوام تو رو بخرم برا غلامی خودم، من میخوام تو رو بخرم آزاد کنم، از امروز من غلام تو باشم. گو برا چی؟ گو من داشتم میپاییدمت، تو حواست نبود، باران امروز مدینه به دعای تو نازل شد نه دعای این مردم. ای بی معرفت مردم، غلام سیاه علی ابن الحسین شهر مدینه رو از گرسنگی و قحطی نجات داده، این احمق اومده در خونه علی ابن الحسین میگه اون غلامه رو به من بده، نمیفته به پای علی ابن الحسین بگه تو مربیش بودی، تو ما رو تربیت کن. حضرت سجاد فرمودن که این میخواد تو رو بخره آزادت کنه، میگه خودم میخوام غلامش باشم، میری؟ حضرت گفت اجازه ندید من از این خونه برم. این بابا هی اصرار کرد، هی این غلام انکار، این اصرار. حضرت فرمودن خیلی داره قسم میده، اگه میشه قبول کن. گفت آقا اجازه میدید من 2 رکعت نماز دیگه تو این خونه بخونم بعد برم باها؟ شما امر میفرمایید. چشم، 2 رکعت نماز بخون. این بابام پیش خودش دلشو صابون زده، الان اینو میخرم، عبد این میشم، این منو رشد میده. تربیت معرفتی رو ببین. این رفت فوزو گرفت، 2 رکعت نماز بخونه، دیدن طول کشید. حضرت به یکی از این کنیزان گفتن برو ببین چرا معطل کرده. اومد گفت آقا جان به جان آفرین، تسلیم کرد. اومد نماز خوند، 2 رکعت نماز خوند، گفت خدا اگه قرار من از علی ابن الحسین جدا بشم نپسند، مرگ من رو همین الان برسون، من از علی ابن الحسین جدا نشم. آیا من و شما برای ملاقات با امام زمان کنار مهدی بودن یک همچین دغدغه‌ای داریم؟ یک همچین دعایی میکنیم؟ خدا ما رو هم از مهدی فاطمه اگه بناست جدا کنی، مرگ ما شیرین ترین چیز است برای ما. اگه قرار محبت امام زمان و نصرت صاحب الزمان و مبلغ بودن امام زمان رو از ما بگیری، خدا مرگ ما رو برسون. این مظلومیت و غربت اهل بیت، این یه نمونهش علی ابن الحسین. اون امام صادق دارم به شما میگم، هی شایعش رو 4000 تا شاگرد داشتن. حضرت یه سوال میخواد ازش بکنه، با ترس و لرز اومده، لباس خیار فروش پوشیده، مجمع خیار به سرش گذاشته رفته. اما نکته رو گفتم، سرنخ گفتم، همچی که وارد کوچه شد تو دلش گفت یا صاحب از زمان به قول ما، یا امام صادق، تا اینجاش با من بود، از اینجا به بعدش هدایتگر شمایید، شما هدایت کنید. درب خونه باز شد، امام صادق غلامش رو گفت برو صدا کن بیاد تو ببینم. آمد تو دست حضرت و بوسید و سوالاشو پرسید و بلند شد رفت. من کد دادم بهتون، فردای قیامت نگید نگفت، هدایتگر خدا زنده روی این زمین، فقط گوش و چشم انتظار کسی بگوید یا صاحب الزمان، او هدایت کند. این راه، این هم شما، این راه، این هم شما. ماجرای انار بحرین رو یک مرتبه گفتم، فقط کد آخرش رو میدم. به محمد ابن عیسی شب سوم که مستأصل اومده، المستغاث بک یا صاحب الزمان، المستغاث بک یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان اگه برگردم اینا تهدید کردن تمام شیعیان و محبین شما رو، یا گردن میزنند یا از بحرین اخراج میکنند یا مأمور میکنند مثل اهل کتاب جزیه باید بپردازند، تو به داد ما برس. حضرت اومدن مشکل رو حل کردن. بعد گفت ابن رسول الله اجازه هست یک سوال بپرسم؟ حضرت فرمودن بپرس. آقا شما که انقدر کریمید، چرا انقدر آقایید، چرا بعد از سه شب جواب ما رو دادید؟ حضرت فرمودن شما از حاکم بحرین سه شب مهلت خواستید، اگر در همون دربار حاکم متوسل به من می شدید جواب رو به دل شما می انداختم، شما سه روز وقت خواستید، من بعد سه روز جواب شما رو. زیارت کنیم سید الشهدا رو در شب اول ماه شعبان، فضیلتی عالی تر از این سراغ ندارم. زیارت کنیم اما به نیابت امام زمان زیارت کنیم. نیابت امام زمان که گرفتی سلامت قیمت پیدا میکنه، خودت هم قیمت پیدا میکنی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نام امام سجاد امشب چند بار به مناسبت آورده شد. یاد شب 11 محرم افتادم، وقتی همین علی ابن الحسین همراه بنی اسد آمدند برای تدفین اجساد شهدا، به یک جسدی رسیدند، سر در بدن نداره، اما تفاوتش با دیگر جسدها اینه نمیتونن او را بلند بکنن. حضرت رو به بنی اسد فرمودن برید یه تکیه حسیر و بوریا بیارید، بدن حسین ابن علی انقدر تکه تکه از نمیشه بلندش کرد، بدن سید الشهدا رو روی یه تکیه بوریا به قبر نازل کرد. خواستن خاک بریزن روی بدن، گفت صبر کنید. چند قدم رفتن زمین رو کندن، دیدن یک جسد یک بچه یه شش ماه دست علی ابن الحسین، آورد روی سینه سید الشهدا قرار داد. یا رب الحسین، بقی الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، رحم الله من قرأ الفاتحه تمسک.